أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في مسائل حول الأسفار الخارجية، يعني سفر المسلم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك بقصد الإقامة. السفر إلى البلاد من الأمور المهمة المبتلى بها في عصرنا، وتارة نتكلم في الأسفار حسب مقتضى القاعدة في مطلق السفر، سواء كان بقصد الإقامة أو بغير قصد الإقامة. السفر إلى خارج محل السكونة، سواء كان السفر داخليا يعني في داخل المملكة أو خارجها إلى خارجها، وسواء كان السفر إلى بلاد المسلمين أو كان السفر إلى بلاد الشرك، لا إشكال ولا ريب في جوازها بالعنوان الأولي. وبعد ذكر للسفر في حد نفسه فوائد في النصوص يدل على استحبابه، لكن بالعنوان الثانوي ربما يحرم السفر، وذلك العنوان وأن يخاف الشخص على نفسه من الهلاك لما في المقصد من الخوف، خوف الخطر بلحاظ ما يكون هناك من الهرج والمر والقتال والفتنة والحرب والإرهاب ونحو ذلك من العوامل المخوفة، فيخاف على نفسه أو يخاف على النفس عادة. هذا السفر يكون حراما إلا إذا كان جهادا في سبيل الله وبأمر ولي الأمر، فحينئذ يعرض عليه عنوان الواجب. فإلا لولا عروض عنوان الجهاد عليه أو الدفاع عن كيان المسلمين، لولا هذا العنوان عروض هذا العنوان لو خيف على النفس يعني في نفس هذا السفر يكون حراما هذا السفر. وأيضا لو خيف على الاعتقاد والإيمان والأخلاق والدين، وأن يكون هناك مثلا الفحشاء والفساد والعراء والسفور ونحو ذلك من مظاهر الفساد شائعا، فيخاف على النفس من حيث الوقوع في هذه المفاسد وارتكاب المعاصي. إذا خيف على النفس يكون أيضا هذا السفر حراما، ولا بد فيه من إتمام الصلاة. وهذا حسب العنوان الأولي في نفس السفر بلا شرط الإقامة، سواء كان بقصد الإقامة أو لم يكن بقصد الإقامة بأي قصد، إلا إذا كان واجبا عليه، مثلا إما عروض عنوان الجهاد في سبيل الله أو ابتلاء بمرض صعب يتوقف علاج ذلك المرض على هذا السفر، أحرز هذا التوقف، أحرز توقف العلاج على هذا السفر، فحينئذ يطرأ عليه عنوان الثانوي وهو إنجاء النفس فيكون واجبا. وإلا لولا هذان العنوانان يعني علاج المرض الصعب المتوقف على هذا السفر او تراب به عنوان الجهاد في سبيل الله على نحو تعین لا على نحو الوجوب الكفائي ايضا. لولا ورود هذين العنوانين يكون السفر فيما اذا خيف على النفس او على الاعتقاد والدين والاخلاق وخوف الارتكاب في ارتكاب المعصيه والوقوع في المعصيه لاجل هذا السفر حينئذ يكون حراما هذا السفر بالعنوان الاولي. هذا خارج عن محل الكلام، انما الكلام فيما اذا كان السفر بقصد الاقامه ولم يخف على النفس ولا على الدين والاعتقاد والاخلاق وارتكاب المعصيه لاجل هذا السفر، لا، يعني من غير ورود هذه العناوين مسبب الكلام ومحل الكلام، انما اذا كان السفر الى بلاد الشرك بقصد الاقامه لكنه يعلم انه لا يتمكن من اقامه الدين، يعني العمل بالوظائف الدينيه، مثلا المراه يعلم انه لا تتمكن من مراعاه الحجاب مثلا، او الرجل يعلم انه لا يتمكن من اقامه الصلاه مثلا، او بعض الواجبات الاصليه لا يتمكن منها، او حتى يخاف عدم التمكن، لا يطمئن بانه متمكن مثلا من اقامه الوظائف الدينيه. فحينئذ هذا هو محل الكلام. وادخل بعض الفقهاء كالشهيد الى ذلك، ادخل في ذلك السفر الى بلاد العامه ايضا، يعني الحق بلاد العامه ببلاد الشرك من هذه الجهه التي الان اشرنا اليها، يعني التمكن من اقامه الوظائف الدينيه. فقال حتى في البلاد العامه لو خاف الشخص مثلا او علم انه لا يتمكن من اقامه الوظائف المختصه بالمذهب من شعائر المذهب فلا يجوز، هو افتى بذلك ولعله تبعه بعض، ولكن المشهور المعروف جعلوا مسبب الكلام خصوص السفر الى بلاد الشرك بقصد الاقامه. وعلى اي حال ها هنا ينبغي طرح نکات الاولى، اصل وجوب الهجره من المكان والبلد الذي لا يتمكن الشخص من اقامه الوظيفه الدينيه، سواء كان وطنه الاصلي او وطنه المستجد وغير ذلك. كل مكان يعيش الانسان فيه بما يكون وطنه الاصلي او غيره، لكنه يعلم انه لا يتمكن من اقامه الوظيفه الدينيه، يجب عليه الهجره من ذلك المكان الى مكان اخر. هذا نص عليه في الكتاب العزيز وافتى به الفقهاء بالاجماع لا كلام فيه، وياتي بيان ذلك تفصيلا. والنقطه الاخرى في التعرض بعد الهجره، يعني اذا كان الشخص في بلده متمكنا من اقامه وظائف الدينيه ولكنه يسافر الى مكان لا يتمكن من اقامه الوظيفه الدينيه، فنفس هذا السفر يكون جعلوه مصداق التعرب بعد الهجره. واصل التعرب بعد الهجره منشأه ان المسلمين بعدما هاجروا من قراهم وقصباتهم الى مدينه، مدينه النبي في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم، بعدما اسلموا و هاجروا الى المدينه و عند النبي في محضر النبي و عاشوا سنين عديده، بعد ذلك هاجر بعضهم بسافر الى قراهم و اوطانهم الاصليه في البوادي، في بواد الكفر، يعني كان وطنهم الاصلي من بواد الكف ثم بعد ما هاجروا الى مدينة النبي بعد ذلك وبعد ما عاشوا في مدينة النبي في محضر النبي وتعلموا وأسلموا تعلموا أحكام الدين بعد ذلك هاجروا وسافروا إلى بواد الكف وأوطانهم الأصلية بعدهم. من أجل ذلك نزلت الآية وحرم هذه المهاجرة وهذا السفر وعبر عنه في النصوص وفي كلمات الفقهاء بالتعرب بعد الهجرة وجعل فقهاؤنا المتقدمون مطلق السفر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر بقصد الإقامة من هذا القبيل. وصرح بعض الفقهاء المعاصرين كسيد الخوئي وغيرهم أيضا أن كل مسلم ومؤمن سافر من بلاده بلد يعني بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر بقصد الإقامة إذا علم أنه لا يتمكن من إقامة الوظيفة الدينية يحرم عليه ويكون في حكم المهاجر من مدينة النبي إلى بواد الكفر في أصل النبي ويدخل في عنوان التعرب بعد الهجرة. تفصيل إن که مسئله سفر خیلی مسئله مهمیه، بسیار بسیار مبتلا به هست. از قبل اسلام خب با سفرها اشخاص سفرهایی که میکردن مسیر زندگی خودشون رو با اون تغییر میدادن، در زمان نبی مکرم اسلام همینطور و الان هم همینطور، مخصوصا الان که دیگه اصلا اشخاص خیلی راحت وسیله ها زیاد شد، ارتباطات زیاد شد، از بلاد خودشون سفر میکنن، سر از آمریکا در میارن، سر از فلانجا در میارن، اونجا میرن زندگی میکنن. خب این چیز متداولی شده الان. حکم این سفرها چیست؟ آیا شارع مقدس برای این سفرها حد و مرزی تعیین کرده در قانون شرع یا خیر؟ عرض میکنم به شما که یک بحث در کلی این سفر هست بدون قصد اقامه. اساسا سفر در اسلام نه تنها مباح است بلکه در مواردی هم که به قصد عبرتگیری و پندگیری یا بعضی از اون فایده های جسمانی هم دارد سفر، در نصوص ذکر شده برای سالم کردن مزاج کسی که به هم خورده یا اعصاب و فلان اینا، خب روایات مختلف دارد در سفر و فواید سفر زیاد ذکر شده است. خب طبعا این سفر اگر به این قصد باشد میشد چی آقا؟ مستحب. بعد اما اگر یعنی به عنوان اولی یدور و بین جواز چی آقا؟ مستحب سفر، مگر اینکه سفری به قصد سفر سید لهوی باشد که اون سفر چی میشه آقا؟ حرام و معصیت. و یا اینکه این سفر سفری مخوف باشد، یعنی انسان بر جان خودش بترسد. حالا یا سفر میخواد بکند مثلا در یک مکانی، در یک جایی، در یک مملکتی، در یک شهری که در اون شهر هرج و مرج هست، جنگ و گریز هست، بالاخره تروریست ها زیاد هستن، در معرض همیشه در معرض خطر هستن، مامن یا اومن الا اینکه یک انفجاری در اونجا واقع میشد و یعنی جدا احتمال خوف خطر برای نفس در اونجا چی آقا؟ باشه، نه احتمال غیر متنابه، احتمال متنابه باشد، خوف بر نفس باشد، این سفر حرامه، قطعا حرامه. چرا؟ برای اینکه ورود در هر جایی و مکانی و هر عملی و هر اقدامی که در اونجا خوف بر نفس باشد، ارتکاب اون عمل چی است آقا؟ حرام. مگر این که عرض کردم به قصد جهاد فی سبیل الله باشد، به امر ولی امر باشد، دفاع از کیان مسلمین باشد، اون وقت من بل کفایه نباشد، بر شخص معین بشد، تعین پیدا بکند، اون موقع این سفر میشد چی آقا؟ واجب. و دیگه مسئله جان و خوف بر نفس هیچ اینجا ترجیح داده نمیشود، چون در ذات این واجب جهاد فی سبیل الله خودش این در معرض گذاشتن جان اخذ شده است دیگه. بله اون دیگه مشکل نمیشد. یا اینکه نه بر اعتقاد خودش بترسد، بر اون اخلاق خودش بترسد، دین خودش بترسد، دین خودش رو در معرض خطر ببیند. مثلا در کشورهای خارجی خب کسی که خود برد دیگه هیچ گونه رادیو مانعی ندارد و هیچ گونه قوه عرفی هم ندارد که هر گونه فحشایی رو مرتکب بشد. بله، جاهایی رو اونجا آماده کردن برای فحشا. خب اونا خارج دیگه، کفر دیگه، گناهی که بالاتر از شرک و کفر که ما نداریم که. وقتی اینا این رو مرتکب میشن و بقیه دیگه آسان هست، علاوه بر این که ما اطلاع دقیق داریم که این کشورهای کفر هم همینجوری هستن، هستن فرق ندارد، چه حالا انقلابیش باشن، موافق ایران باشن، چه مخالف باشن، فرقی ندارد، همه همینجوری. خب در اینجا اگر کسی واقعا یه موقع خبر ندارد، یه موقع خبر دارد و بین خود و خدای خودش اگر این خوف رو احساس کرد بر اخلاق خودش، بر روش خودش که مرتکب حرام بشد، خب این هم جایز نیست، چون ورودی در هر مکانی که انسان خوف معصیت باشد درش، خوف انحراف و فساد درش باشد بر خود، اون هم اصلا پاگذاشتن در اون جایز نیست، همین که خوف باشد. و لذا سفر به این کشورها به حکم اولی به اصطلاح ولو این که جایز هست، ولیکن با عروض چنین خوفی بر وقوع در معصیت و انحراف و فساد، اگر این خوف باشد در این صورت این سفر اصلا فی نفسه حرامه. حالا چه اونجا خود اقامت بکند، چه اقامت چی آقا نکنه، فرقی ندارد. و این پس اصل حکم سفر به عنوان اولی و به عنوان ثانوی با قطع نظر از چی آقا؟ اقامه. و با قطع نظر از اینکه تمکن از فرائض داشته باشد یا نداشته باشد. بله، خوف بر معصیت با مسئله تمکن از اقامه فرائض دینی دو تا مطلب جداست، توجه فرمودید، اون باشد کافی. اما این محل کلام ما نیست الان، ما اصلا
معصیت قطعیه که حرامه.
بله بله بله،
خوف بر معصیت،
بله، اقدام به هر عملی که خوف معصیت درش باشد حرامه. حالا یکی از اون اعمال ممکنه همین سفر باشه،
خوف نوعی حسابش شخصی،
شخصی یعنی در اینجا که خوف میگیم سوال خوبی کردید، چون تکلیف متوجه شخص میشد و خوف خودش فی ما، مثل اینکه آقا خوف بر هلاک نفس، توجه فرمودید، ممکنه در جایی دیگران بترسن، عادتا به او اصلا هیچ خوفی درش نباشه، اصلا اصلا نترسه، این احتمال درش نیاد، اصلا احتمال متناوب نیاد در خودش، خب این خوف ندارد دیگه، تکلیف متوجه نمیشه، مثل خوف ضرر میموند، خوف حرج. البته ما در اونجا در بحث لا حرج لا ضرر عرض کردیم که خوف نوعی ملاک هست، یعنی اگر چیزی باشد که عادتاً برش حرج هست اینجا برداشته میشد، ولی اینکه از این شخص الان حرجی نباشد، اما توضیح دادیم اونجا. حالا ولی باز اینجا مسئله خوف فساد و وقوع در معصیت غیر از مسئله حرج هست، توجه فرمودید. ممکنه اونجا کسی بگه که ما جعل علیکم فی الدین من حرجن، یعنی اساساً حکمی که برای نوع بشر، نوع انسانها حرجی هست، من این حکم رو چی آقا برداشتم. این اما اون تقریب در خوف بر معصیت چی آقا نمیاد، چون شخص برای خودش، شخص خودش خوف دارد که تو معصیت واقع بشد، فلذا این با اونجا قابل مقایسه نیست. دلیل لا ضرر و لا حرج رو ما گفتیم که اونجا خوف و ضرر رغمن للمشهور که گفتن شخصی است، عرض کردیم نه اونجا نوعی هست، منتها نوع خود این شخص، یعنی شخصی که پیرزن هست و ضعیف است باید ببیند که برای نوع خودش آیا این حرج دارد یا خیر، این ملاکه. ولی که یک مثلا پیرمرد عدیل با یک مرد جوان، اون حرج نوعی این مرد جوان قدرتمند با حرج نوعی اون پیرمرد عدیل با هم دیگه چی آقا فرق کند. لذا گفتیم که نه شخصا، نوع اون فرد، نوع اون شخص به ما لهو من المزاج و القوه، باید ملاحظه بکند که مثل او اگر بود آیا این حرج برای نوع او وجود داشته یا خیر. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اون نوعی به این معنا، نه اینکه نوع اشخاص، حالا چه اینکه هر سنخی باشن، هر گروهی باشن، نه، این مزاج اشخاص هم در نظر گرفتیم، اما مشهور میگن شخص، اونجا حرف دیگریه. حالا اینجا همینجور این سوال خوبیه که اینجا شخص ملاکه.
خیلی از این افراد مثلا هم اهل تشخیص نیستن، مثلا نمیتونن درست اون مسئله بگن، یا مثلا بعضی از مثلا مشکل روحی دارن مثلا پرسونال، یا مثلا یه دارو متعرض دارن.
حرف درستیه این حرف. خب این راه دارد، راه این است که چهار تا عاقلی که اشخاصی که هستن که بالاخره صاحب نظر هستند و در عرفیات هم ورود دارند و بالاخره خیلی از اشخاص ما میبینیم دیدیم که اینا اجتماعی هستن، خیلی تو اجتماع هستن و خیلی هم خوش سلیقه و خوش نظر هستن در تحلیل عادات و رسوم اجتماعی و اینا، آدم یه چهار تا از این اشخاص عاقل رو گیر میارد، مشورت میکند، میگه شما مرا میشناسی، میدونی من مثلا اگه در حرج باشد من چنین خصوصیت جسمانی من این است و این است و این ها، مثل من با این مزاج با این وضع آیا برایشون این کار چطوره؟ سخته؟ غیر قابل تحمله؟ من الان خودم رو نمیگم، نظر شما رو میخوام، یه چنین شخصی با چنین خصوصیاتی، خب اونا نظر میدن، اون وقت چون اهل خبره هستند برای تعیین این قضیه، برای او این در حقیقت میتونه چی آقا؟ هم عادل هستند و هم چی آقا؟ خبره. اون نظر خواهی میکند، اون حرف دیگری هستند.
مثلا اگر این مورد پیش اومد که شخص بین این خوف ها لابد بود، یعنی حالت بود در بلد
کل، خب طبعا جوابش یک کلمه هست، این است که بین خوف و اخوف، اونی که خوفناکتر است و اونی که خوف دارد، اونی که کمتر خوف دارد باید انتخاب بکند اگر ناگوریز بود، اگر چنان چه چاره ای نداشت. توجه فرمودید؟ خب اینا قاعده اهم و مهم در اینجا چی میشه آقا؟ جاری میشد. اینم جای تردید نیست، جوابش روشن هست دیگه. بله خب
خوف داشت و اطلاع نکرده
معصیت کرده،
بله. بله. اونجا دید که نه بگناه نمیده، باز باید تمام بکنه.
نه دیگه، اگر دید اول خوف داشت و بی‌اعتنایی کرد و رفت، دید اونجا نه اینجوری خوفی نیست و اون چیزی که جای تبلیغ می‌کردن از اونجا که اینجوری اینجوری اینجور مثلا قیخیده یا میره ایران، اونجا تبلیغ میکنن که ایران بزن بکش هست، اشخاص دیگه جانشون در خطره، ایران میگه میان میبینه نه بابا ایران اصلا محل امن و امان است، این حرفا نیست، دروغه. خب اینجا دیگه غرض این است که وقتی که برد و این خوف برطرف بشه، موضوع برطرف بشه، موضوع خوفشه دیگه. توجه فرمودید؟ اینم واضحه دیگه، اینها روشن هست. بله خب ما الان هنوز وارد بحث نشدیم، اینا همه خارج از بحث بود، منتهی شما میخواستم عرض بکنم که ما موضوع کلام ما حکم سفر چه به عنوان ثانوی یا اولی نیست، یک اجمالی رو عرض کردیم. پس موضوع کلام ما در این بحث ما چی است آقا؟ که الان محل بحث قرار میدیم، سفرهای خارجی که به قصد اقامه باشد و شخص مسافر علم داشته باشد که نمیتوند اونجا وظایف دینی خودشو چی آقا؟ انجام بده، شعائر دین رو، یعنی اون وظایف مهم دین رو که به اصطلاح جزء شعائر شدن وظایف اصلی رو نمیتونه انجام بده. اگر زن هست میدونه که اونجا نمیتونه حجاب رو انجام بده، یا خوف این دارد که اونجا نتوند این شعائر دین و وظایف دین رو اونجا چیکار بکنه آقا؟ انجام بده، حجابش رو نتونه رعایت بکنه، بعد خوف این داشته باشد که به اجبار اونجا حجابش رو بگیرن. توجه فرمودید؟ یا اینکه رجل انسان بدوند که اونجا مثلا اگر چنانچه نماز بخوند بفهمه این نماز بخوند بر سرش بلای در میارن، مثلا تمکن این که بخواد نماز بخوند جنه توجه ندارد، یا بعضی از واجبات دیگری که بالاخره اگر در بلادی بالاخره وجود دارد، ممکنه وجود داشته باشه، الان در بعضی از کشورهای خارجی الان مثالش میشه داشته باشیم که حساس باشن ببینن بو ببرن که طرف مسلمان هست، ممکنه که جانش در خطر باشد. توجه فرمودی؟ اینجور. خب اگر چنین باشد که در اونجایی که میخواد مسافرت بکند، اما از اول بداند که متمکن از اقامه دین در اونجا چی آقا؟ نیست، یا خوف جدی دارد که اونجا نتواند اقامه دین رو چی آقا؟ بکند. در اینجا گفتن که این مصداق التعرب بعد الهجره هست و همچنین مصداق وجوب هجرت. ما دو تا مطلب داریم در اینجا، یکی وجوب هجرت، وجوب هجرت کی هجرت واجبه، کی مسافرت واجب هست، یکی تعرب بعد الهجره. این دو تا عنوان با هم دیگه مخلوط نشد، ما میخوام از هر دو وادی وارد بشیم، چون اگر وجوب هجرت اثبات بشد بالملازمه این سفر میشد چی آقا؟ حرام. هجرت چی؟ یعنی انسان تو وطن خودش هستن، بله تو وطن خودشه، ولی وطنش میدونه وطن جای فاسدیه، نمیتونه دین خودش حفظ بکنه، اینجا نمیتونه دین خودش حفظ بکنه، خوف داره، میترسه، بلکه گاهی مطمئن میشه، هر روز یه گناهی مبتلا میشد. خب اینجا برایش واجب هست که از این وطن خودش، اذن پدر نمیخواد، اذن مادر نمیخواد، اذن هیچ کس نمیخواد، برای او واجب هست که از وطن خودش مسافرت بکند برای جایی که امن و امان هست و میدوند که در اونجا میتوند چیکار بکند آقا؟ اقامه بکند. این یک نکته هست و ادله بر این مطلب دلالت دارد که ما عرض میکنیم خدمت شما. اولا که در اینجا فقها هم نظر دادند، من نظر بعضی از فقهای بزرگوار رو میخونم بعد وارد ادلهش میشیم. صاحب جواهر نفی خلاف کرده، دارد و تجب المهاجره، البتهشون دارد ان بدد شرک علی من یضعف عن اظهار شعائر الاسلام، کسی که در بلد شرک اصلا ممکنه که اصلا وطنش باشه اونجا، خیلی هستن اونجا وطنشون، اونجا دنیا اومدن زندگی میکنن، اونجا هستن دیگه، منتهی تجب بعد المهاجره علی من یضعف عن اظهار شعائر الاسلام من الاذان و صلات و صوم و غیرها. اذان نمیتونه بگه، تا حتی اذان رو هم گفته شعائر اسلام اهم از این که واجبات باشه چی باشه آقا؟ یا مستحبات معروف باشد. سمی دالک شعارن، که جز شعائر دین حساب بشد، جز شعائر دین حساب بشد. بله بله بله، اینم یکی از شعائر هست البته. بله تکریم اهل بیت و تعظیم اهل بیت رو علیهم السلام رو در اونجا متمکن اصلا نباشد. البته این شاعر مذهب هست، شهید ثانی این رو گفته در مورد بلاد عامه، اونجا رو میرسیم. الان فعلا سر بحث در موضوع کلام صاحب جواهر در شاعر چی است آقا؟ دین هست و این جز شاعر مذهب هست، اینی که اشاره کردید شما. لانه بله فرمود که لانه علامت علیه، علامت دین هست، او من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن. خود این شاعر الله یا شاعر الدین رو به دو دلیل شاعر نامیدن، یکی این که علامت هست، شعیره یعنی علامه، اصلا خود شعیره رو گفتن یعنی چی آقا؟ العلامه، علامت دین دیگه، احکام مهم الهی که مخزنایی که در جز معروف ها و مشهورات و مسلمات دینن، اینا علامت دینن دیگه، و کسی بخواد بشناسد این شخص دین چه دینی دارد و این افعالش رو چی آقا میشناسد، یا این جایی اقامه بشد صدای اذان رو هر کس بشنود میگه که این مربوط به مسلمین هست، توجه فرمودید اینطوری، یا اینکه نه از شعار در مقابل دثار، شعار به اون زیر پیرهن میگن که به پوست چسبیده، دثار به این پیراهن چی میگن آقا؟ رو میگن. یا ایها المدثر قم فانذر، یعنی ای گلیم به خود پیچیده و ای صوبی که گفتید که دثرونی دثرونی، حضرت وقتی که از غار حرا اومد پایین و اون وحی که برش نازل شد اقرأ، اومد به منزل خدیجه، احساس سردی شدیدی کرد، فرمود دثرونی دثرونی و او رو پوشنده خدیجه، یه پارچه چیزی بهش ملافه چیزی گذاشته و آیه همونجا نازل شد یا ایها المدثر، یعنی ای کسی که این پارچه به خود پیچیدی، گلیم به خود پیچیدی. این دثار در مقابل شعار است، شعار یعنی اون پارچه پیراهن زیری که به پوست چسبیده، و چون اینها به خود دین چسبیدن، یعنی از دین جدا نیستن، اینا حق دینن، توجه فرمودی، از این جهات اسمش چی گفتن آقا؟ شاعر. به دو وجه هست که ایشون الان صاحب جواهر آورده، الثوب الملاصق للبدن فالسعیر للاحکام اللاحقه للدین، بعد یعنی غیر منفک لازمه، بلا خلاف اجده فیه بین من تعرض له کالفاضل و فلان و فلان، یعنی اصل هجرت هست البته اینجایشون دارد. علامه در قواعد محقق کرکی در شرحش و دیگران و دیگران، تا اینکه در بله عرض کردیم که این کلامی که الان نقل میکنیم در مسالک هست، در مسالک در تعلیق داده بر کلام صاحب شرایع دارد، وحتر از به من یدعف عن اقامتها، که در متن شرایع اومد کسی که ضعیف هست، یعنی غیر متمکنه، برای سخته، نمیتونه اقامه دین الهی بکند، باید از اونجا هجرت بکند. انزل قوه اول اشیره، ممکن است در یک بلاد شرکی باشه، اما خودش داره ایل قبیله ای هست، کسی نمیتونه تعرضش بکنه، خب او رو خواست خارج بکنه که لا یذعف، در این حالی که در بلاد شرک هست لا یذعف ان اقامت دین، به خاطر اینکه قوت و قدرت دارد. و مع ذلك یستحب له الهجره، با اینکه قوتم داشته باشد باز نفس اصلا هجرت از بلاد شرک مستحبه. پس با این حساب کلن این سفرهای خارجی به بلاد شرک به عنوان اولی چی میشه؟ آقا مکروه، حتی اگر خوف بر عدم اقامه دین هم نداشته باشد، کلن بودن و حضور اصلا در بلاد شرک خودش چی است؟ آقا مکروهه. بله استحب لعله یکثر به سواد المشرکین، اقل قدر متعقلش این است که اونجا بری جمعیت اینا رو چیکار میکنی؟ آقا زیاد میکنی دیگه. بله البته این کلام ایشونه، الان ما هنوز به نس نرسیدیم. بله این
که مستحب
ظاهرا از عمومات اطلاق استفاده کرده که کلن آقا تقویت مشرکین و قدرت دادن به مشرکین و فراهم کردن اده برای اونها به هر نحوی من الانها در آیات و روایات مذمت شدید استفاده میشد دیگه، بدون شک. بله
تقویت اقتصادشون
میشه. بله
تقویت
اقتصادشون، بله گونه‌های مختلف،
اگر نیت مستحب باشه مقابلش میشه گفت اقامت
کراهت. بله بله دیگه، بله وقتی بله. که بری یعنی که حضور مکروه دیگه، درسته؟ دو تا متضادی هستن که این شد اون ضدش ثابت میشد. و ترش بعد این تا اینجا از عبارات ایشون. و لکن شهید اول ایشون از ایشون نقد شده که حتی بلاد عامه را ملحق کرده، کسی که در بلاد عامه بخواد برد خوف این داشته باشه نتونه که این شعائر مذهب را اقامه بکند، حساس باشن اونجا همیشه در حال تقیه باشه، گفته اینم حرامه. توجه فرمودید؟ ایشون نقد کرده. حالا ما باید ادله رو ببینیم، ببینیم چی هست، آیا واقعا دلالت دارد یا خیر. آیه اول که الان میخونم مطلقا دلالت دارد، هیچ کاری به بلاد شرک و عامه و غیر عامه ندارد، کلن میگد آقا هر کسی که در هر جای زندگی میکند وقتی که نتواند اقامه دین رو اونجا بکند و دین رو انجام بدهد، برایش واجب است که از اونجا هجرت بکند، چه در وطن اصلی خودش باشه، چه در بلاد مسلمین باشه، چه در بلاد شرک باشد، هر جا باشد باید هجرت بکند به اونجایی که امن هست و میتوند دین الهی رو در اونجا چیکار بکند؟ آقا اقامه بکند. این آیه شریفه است، ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، اونایی که در حال احتضار ملائکه میان جانشون رو بگیرن، توفی یعنی جان گرفتن، توفا یعنی حساب رو به تمام گرفتن، به اصطلاح اخذ و توفیه فل اخذ یعنی به تمام چیزی رو گرفتن، این از این جهت توفی تعبیر شده که یعنی جان انسان رو ملائکه که میگیرن توفی حساب شده تعبیر شده. ظالمی انفسهم قالو فیما کنتم، قالو فیما کنتم، ملائکه میگن شما چیکار میکردید در دنیا؟ قالو این همه تو پرونده عملتون سیاه شده میبینیم، کجا بودید شما این همه پرونده تون سیاهه؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما اشخاصی بودیم که در اون جایی که بودیم مستضعف بودیم، زور ما نمیرسیده که بخوایم که عمل حق رو انجام بدیم، وظایف دین رو انجام بدیم، طاعت پروردگار بکنیم، مستضعف بودیم، یعنی دیگران بر ما غلبه داشتن، مستضعف این دیگران بر ما غلبه داشتن، نگو کنا ضعفا، مستضعف با ضعفا فرقش نیست که فی نفسه شخص ضعیفه، اما مستضعف یعنی اینکه قدرتمندانی کسانی بودن ما جرأت نداشتیم که در مقابل اونها بخوایم که این دین رو اقامه بکنیم. کنا مستضعفین ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف، یعنی اینکه اونها رو به اصطلاح اعمال زور میکرد، اونها هم ضعیف بودن طاقت نداشتن. قال الذين تضعفوا للذين استكبروا، در آیه قرآن مجید فردای قیامت اونایی که به استضعاف کشیده شدن میگن خدایا رو میکنن به این مستکبرین که میگن شما بودید که ما رو به گناه واداشتید، شما بودید به ما زور گفتید، بعد اونا هم میگن که به ما چه مربوطه، ما به شما فقط گفتیم. و بعد بینشون آیات چند آیه هست، بینشون مجادله میشد. خدا تعالی خطاب میرسد که هم هر دوی شما تو جهنمید، هم این هم اون. حالا اینجا دارد که کننا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، زمین خدا مگه وسیع نبود؟ خب واسه اونجا هجرت بکنید برید. این سرزنش در مقام عقاب و عذاب این دلالت قطعی دارد بر وجوب چی آقا؟ مهاجرت، هجرت. فاولائک مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، که وقتی که اینها این هجرت انجام ندادن اونجا قرار رو داشتن تا همون به معصیت آلوده شدن، این موجب عذاب میشد. الا المستضعفین من الرجال، این مستضعف به اون مستضعف اول فرق دارد، چون قید خورده. الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا يستطيعون حیلتن، اونایی که اصلا حتی از خود این مهاجرت هم قدرت نداشتن برای مهاجرت، هیچ چاره ای نداشتن، قدرت برای مهاجرت هم چی آقا؟ نه، اون مستضعف اولی که اونجا اومده، یعنی دیگران اونا رو به استضعاف گرفته بودن اما اینا توان مهاجرت رو داشتن، فلذا مورد عتاب قرار گرفتن که چرا مهاجرت نکردید، اگر توان نداشتن که مورد عتاب واقع نمی شدن. توجه فرمودی؟ بعد استثناء که زده معلوم می شد که اینا کسانی هستن که از خود این مهاجرت هم چی آقا؟ ناتوان بودن. بله، لا یهتدون سبیلا اولائی که عسل الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا، که اگر چنانچه اینا توان مهاجرت نداشتن خدای تعالی فرد قیامت اینها رو می آمرزد، حالا چه از مشرکین باشن چه از مسلمین باشن. حتی مشرکین هم همینطوره، اون پیرمرده و پیرزنهای از مشرکین که اهل معرفت که خودشون نیستن و در واقع توان این که بخوان از اونجا تکون بخورن و جای دیگه برن ندارن، چاره ای ندارن، همونجا با زندگی بکنن. این آیه شریفه اونا رو مستثنا کرده که خدای تعالی می آموزد اینها رو. خب البته اینجا دو تا قید کرده، یکی مستضعف باشن که چون از امام علیه السلام سوال بکنن من مستضعف، فرمود الذین لا یعرفون اختلاف الناس، این مستضعفی که در اینجا اومده. مستضعف دوم یعنی مستضعفی که اصلا حالیش نشد. اون مستضعف اول اون کسی بود که در واقع دیگران بهش ظلم میکردن اما قدرت مهاجرت هم چی آقا؟ داشتن و لذا عقاب هم میشن. اون استضعاف به لحاظ اون بوده که دیگران اینا رو مورد ستم قرار میدادن و نمیذاشتن اینا اقامه دین رو بکنن، اما معرفتش داشتن و میفهمیدن همه چی رو، اما مانع داشتن از این که دین الهی رو چیکار میکنن آقا؟ اقامه بکنن. به اینا گفت خب شما که راه داشتی تا مهاجرت بکنی چرا مهاجرت نکردی؟ فلذا اینا عقاب میشن. اما مستضعفین دوم کسانی هستن که اصلا فکرشون مستضعف هست، چون از در تفسیر این روایت اومده که از امام علیه السلام سوال کردن من المستضعف، حضرت فرمود الذی لا یعرف اختلاف الناس، یعنی اصلا این کشمکش های اعتقادی و سیاسی مردم اصلا حالیشون نمیشد چیه، سر چیزا چی آقا در نمیارن. خیلی عوام الناس اون خیلی ها که هستن ما دیدیم دیگه، خیلی هم من دیدم، خب اینا اصلا این چیزا اصلا حالیشون نمیشد. توجه فرمودید؟ بله، اصلا فکرشون قد نمیدن نمیکشن. توجه فرمودید؟ بله، اینا فقط همین مقدار میکشه که بتونن مالی کسب بیارن و فراهم بکنن و زندگی خوشو نداره بکنن و بخورن و بخوابن و همین مقدار رو میتونن، عقل معاشی دارن ولی این مسئله نمیفهمن. خب این لا یستطیعون حیلتن و اینا هیچ چاره ای هم ندارن. توجه فرمودید؟ بله. یا اینکه لا یستطیعون هم قیدش میارد دیگه، یعنی حتی اون دست اول هم اگه نتونن این داخل اونم میشد، این دو تا دسته میشن، یکی مستضعف فکری یا اینکه اونایی که لا یستطیعون باشد، هر دو باشد.
حالا این مستضعف فکری گروه دوم در آخر زمان با وجود این ارتباطات تصورش میشه، امکانش هست
این کسی اینطور؟ بله الان ما میبینیم، خودم دارم میبینم دیگه، وقتی که میریم تو مازندران در اون دهات و اینا اشخاص میسته تو حالیش نمیشه از این چیز، اصلا هر چی هم باش صحبت بکنی اصلا نمیکشه که حرفت بفهمه اصلا چی تو داری میگید اصلا.
ارتباطات زلال گمراهی تا گمراهی شده.
بله،
ارتباطات باعث تاریکی بر گمراهی شده،
هم اون شده هم باعث رشد هم شده و از زلالت هم دارد البته دیگه. بله، خب این آیه شریف دلالتش تام هست بر چی آقا؟ تامه بر وجوب مهاجرت. بر وجوب مهاجرت، وجوب هجرت برای کسی که چه در وطنش چه هر جایی که زندگی میکنه، بالاخره حالا وطن اصلیش باشه نباشد، نتونه دین خودش حفظ بکند، آیه شریفی گفت برای مهاجرت چی است؟ واجبه. خب هر واجبی این در عدم تمکن انسان لا یکلف الله نفسا الا وسعها، ولی اصل به عنوان اولی چی میشه؟ آقا واجب میشه. آیه دیگری هم از اونم دلالت دارد، والذین آمنوا ولم یهاجروا. این لم یهاجروا رو در همونجوری که در طبرسی گفته که یعنی که اونهایی که بله مقصود مهاجرت به معنای به اصطلاح لم یهاجروا یعنی که اونهایی که اسلام آوردند و لکن متمکن از اقامه دین نبودند و مهاجرت از اونجا چی آقا؟ نکردن. بله ما لکم من ولایتهم، ولایتهم رو بعضی گفتن ارث به شما نمیرسد، چون که کفار نمیتونه ارث ببرن دیگه. یکی از احکام کفار آقا چیه؟ عدم ارث. یکیش این تفسیر شده ارث نمیبرن. یکی اینکه موالات، یعنی به معنی موالات یعنی حق دوستی با اینا ندارید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوکم عدوی و عدوکم اولیاء، حق دوستی با اینا چی آقا؟ ندارید. این یکی هم نصرت، حق کمک کردن به اینها ندارید. الایالن مالکم ولایتهم یعنی معامله کفر با اینا بکنید آقا. پس نتیجه این شد آقا که معامله کفر با اینها بکنید. کفار ارث نمی‌برن، با کفار حق موالات ندارید، با اینا هم همینطور. پس نتیجه میشه که این باید واجب باشد، توجه فرمودی، و عدم مهاجرت باید حرام باشد قطعا، که آثار کفر بر اون شخص مهاجر چی آقا؟ مترتب میشد. این دو تا روایت آیه دلالتشون تام هست بر اصل وجوب هجرت. آیات دیگری هست، بحث رو انشاءالله در دفعه بعد تعقیب بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین.